از روشنایی.
اینجا پاتوق دوستداران نمایش‌های رادیویی و کتاب‌های گویای شنیدنی رادیو نمایشه. به ساعت 6:30 رسیدیم و زمان پخش قسمت 9 از کتاب گویای شهود تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. شهود
مؤلف نادره عزیزی نی گوینده نازنین مهیمنی صدا بردار فرزاد شریفی تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده
زیر قلبش به اندازه پشت ناخون سوراخ شده بود. من گفتم مگر می شود کسی با این زخم کوچک شهید شود؟ سید محمد گفت مامان به فضل خدا روح من از همین جا بیرون آمد و راحت شدم. وقتی بیدار شدم فهمیدم یکی از سه پسرم شهید می شوند. دو برادر کوچک سید علی به نام سید محمد و سید محسن در جبهه بودند. سید علی هم لبنان بود. بار دوم خواب دیدم در خانه من 5 مهتابی روشن است. یک مرتبه رنگ مهتابی وسطی به طور خیلی عجیبی تغییر رنگ داد و قرمز شد. رنگ قرمز مهتابی به قدری برایم زیبا جلوه کرد که پیش خود گفتم کاش هر 5 آنها به این رنگ در می آبدند. پرسیدم می شود 4 دیگر هم همین رنگی شوند؟ در خواب به من گفته شد اینها هر کدام اراده کنند، هر وقت خودشان بخواهند به این رنگ در می آیند. وقتی از خواب بیدار شدم خیلی کنجکاو شدم. تعبیر خوابم را می خواستم بدانم. این خواب ذهنم را خیلی مشغول کرد. پیش خود گفتم 5 مهتابی، حتما 5 پسرم است. مهتابی وسط پسر وسطی است که او هم سید علی است. من با دیدن این خوابها برای شنیدن خبر شهادت آماده شده بودم. لذا وقتی همسرم بعد از برنامه چینی مفصل به من گفت علی مجروح شده، من گفتم می دانم. علی شهید شده. من در همون لحظه سجده شکر کردم و گفتم خدایا از من قبول کن، برای پسرهای دیگرم هم توفیق شهادت بده. بعد به مسجد النبی رفتم و سجده شکر کردم و گفتم خدایا اگر 1000 پسر هم داشته باشم به قربان علی اکبر و علی اصغر حسین می کنم. بچه های من مرتب از تهران تماس می گرفتند، سؤال می کردند شهید را به خاک بسپارند یا در سردخانه نگه دارند. ما جواب دادیم مراسم خاک سپاری را به جا بیاورند. پدر سید علی گفت مسئولان رهبری برای رفتن ما به تهران بلیط هواپیما فراهم کردند. می توانیم برای مراسم دفن برویم و روز سوم برگردیم. گفتم نیازی به رفتن ما نیست. ما در این زمان مبارک و مکان مقدس هستیم. می توانیم به نیابت سید علی مناسک حج را به جا بیاوریم. خودش هم حتما این برنامه را از ما می خواهد. چون من سالها قبل حج واجبم را انجام داده بودم. می توانستم مناسکم را به نیابت سید علی انجام دهم. ماندیم و مناسک را به جا آوردیم. وقتی به تهران آمدیم من در خواب دیدم سید علی در بلندی پشت بام ایستاده است. یک تیر از دور آمد و به زیر قلبش خورد. سید علی قبل از اینکه به زمین بیفتد شنیدم این شعر را خواند: ای دشمن حق از من حاجی بترس، از خون گلوی به ناحق بترس. من با خوشحالی از خواب بیدار شدم و گفتم انشاءالله حجی که برای سید علی انجام داده ایم قبول شده باشد. سید علی خودش را حاجی نامید. از طرف دیگر فهمیدم پسرم را کافر کشته است، چون به ما گفته بودند سید علی با تیر مشقی از دنیا رفته است. نکته دیگر این که گفته از گلوی به ناحق بترس، یعنی از گلوی به ناحق خفته شده بترس که بالاخره حرفش را خواهد زد. من در بهشت زهرا مزار سید علی را زیارت کردم. با خوابهایی که می دیدم به آرامش می رسیدم و بیتابی نمی کردم. بعد از شهادت سید علی شوق ترویج راه شهادت را بیشتر از قبل در خود احساس می کردم و همسر و پسرانم را برای رفتن به جنگ با دشمن بیشتر تشویق می کردم. خیلی دوست داشتم به لبنان بروم و محل شهادت پسرم را ببینم. بعد از جنگ در سال 68 این توفیق حاصل شد. ما به روستای علی نهر در شهر بعلبک رفتیم. در آنجا دوستان سید علی و مردم روستا از فعالیت‌های فراوان و خالصانه او صحبت‌های زیادی کردند. در آن دو هفته‌ای که ما در لبنان بودیم، من بیشتر از قبل به داشتن چنین پسری افتخار کردم. دوستان علی گفتند ما بعد از شهادت سید علی در اینجا خیلی کار کردیم، ولی به اندازه 3 ماهی که او اینجا کار کرد مؤثر نبودیم. می گفتند شهید سید علی در پایگاه علی نهر هر کاری می کرد، از جاروکشی تا فرماندهی. لبنانی ها به او لقب ابوالایتام داده بودند. زنانی به مسجد می آمدند و چادر و لباس هایشان را به من نشان می دادند و می گفتند اینها را سید خودش خرید، خودش دوخت و به ما هدیه داد تا ما با حجاب کامل به مسجد بیاییم. در آنجا اغلب زنها با دامن رفت آمد می کنند. سید علی با این کارش به آنها حجاب درست را آموخت. به آنها گفتم شهیدم در ایران هم همینطور بود. هر جا کاری می دید خودش برنامه می ریخت. منتظر رسیدن طرح و برنامه از مسئولان نمی ماند. یا برای خانواده هر کاری می کرد. با وجود اینکه از ایستادن در صف و گرفتن ارزاق کوپنی ناراحت می شد، برای خانواده، خواهر و برادرش که زن باردار و بچه کوچک در خانه داشتند، این کار را می کرد. دوستانش خاطری هم از روزهای ابتدایی ورود به لبنان سید علی تعریف کردند که جالب است. در لبنان، شبها کمتر کسی در خیابان رفت آمد می کند، چون اسرائیلی ها در مرز هستند و در شب افراد لبنانی را دستگیر می کنند. سید علی موضوع را نمی دانست. یک شب در حالی که 11 اسلحه را با خود حمل می کرد، گرفتار سربازان اسرائیلی شد. از آنجا که عمرش هنوز به دنیا باقی بود، سربازها او را رها کردند و گفتند یادت باشد از زمان رسیدن غروب بیرون نیایی. گفتند صحبت‌های خوبی کردی، از تو خوشمان آمد، ولی اگر بار دیگر دستگیرت کنیم مجبوریم تیراندازی کنیم. در آن شب سید علی برای آنها از قرآن صحبت کرده بود. این خاطره مرا به یاد عبادت‌های فراوان و 8 بار ختم قرآنی انداخت که در دوره بارداری سید علی توفیق انجامش را پیدا کرده بودم. وقتی راه کربلا باز شد خیلی دوست داشتم به زیارت امام حسین علیه السلام و یارانش بروم. مرحوم همسرم جز اولین کسانی بود که توفیق این زیارت نصیبش شد. من با حسرت می گفتم خوش به حالت، من نه پول دارم نه پا و نه پارتی، نمی توانم به کربلا بیایم. من این جمله را با حسرت به همه می گفتم تا اینکه در خواب امام حسین علیه السلام را دیدم که فرمودند تو به کربلا می آیی، به خاطر تو 20 نفر از فرزندانت هم به این سفر می روند. وقتی از خواب بیدار شدم به همسرم گفتم من حتما به این سفر خواهم رفت، چون امام حسین علیه السلام قولش را داده است. همسرم گفت چطوری؟ به قول خودت نه پول داری نه پا و نه پارتی. گفتم پارتی هم امام حسین علیه السلام شده. حالا به بنیاد شهید برو و برایم 250,000 تومان تقاضای وام بکن. همسرم وقتی به بنیاد رفت از وام و اینجور چیزها خبری نبود، ولی به او گفتند چرا با حقوق خود شهید نمی روید. ما تا آن زمان به فکر گرفتن حقوق شهید نبودیم. علی محمد یک طلبه بسیجی بود، به فکر حقوق نبود. ولی از همان روز برای شهیدمان پرونده درست کردند و من حقوقدار شدم و با اولین حقوق هم به کربلا رفتم. البته چون پای سالم نداشتم، به عنوان همراه پسر بزرگم با من آمد و مرا با چرخ برد. سالهای بعد هم توانستم نام فرزندان دیگرم را برای سفر به کربلا بنویسم و به شکر خدا طبق فرموده امام حسین علیه السلام 20 نفر از خانواده هم توفیق رفتن به این سفر نصیبشان شد. من در طول زندگی درد و رنج و مصیبت فراوان دیدم، ولی با رویاهایی که میبینم در زندگی آرام و راضی هستم و از خداوند میخواهم عاقبتم را ختم به خیر کند و توفیق شهادت در راهش را به من و فرزندانم بدهد. من شهادت را سعادتی بزرگ میدانم که خداوند نصیب هر کس بخواهد میکند. شهید سید رضا قائم مقامی. شهید سید رضا در تاریخ 7 دی ماه 1350 در محله هفت چنار تهران در خانواده مذهبی به دنیا آمد. نام پدرش سید حسین و مادرش معصومه عباسی است. اجداد او با 7 نسل به شهید بزرگ امیر کبیر قائم مقامی و با 4 نسل به امام سجاد علیه السلام منسوب می باشد. شهید رضا دوران تحصیلاتش را تا اول دبیرستان در مدارس منطقه 10 تهران گذراند. در نوروز سال 67 به پایگاه‌های مختلف برای اعزام به جبهه مراجعه کرد، ولی سن کم او بهانه‌ای برای رد تقاضایش شد. شهید سید رضا با دست بردن در شناسنامه هم موفق نشد به جبهه برود. او اعتقاد داشت بزرگ شده است و به جای پدرش او باید به جبهه برود. پدرش کارمند شهرداری بود و برای جبهه ماشین آب آشامیدنی می برد. نصیحت‌های پدر در ماندن و مدرسه رفتن تأثیری نداشت. سرانجام شهید سید رضا به جبهه اعزام شد. در دوکوهه با شنیدن سخنان فرماندهان واحد تخریب وارد این دسته شد. بعد از گذشت 2 هفته شهید سید رضا به علت گلو درد و عفونت لوزه به تهران برگشت. در بیمارستان برای معالجه لوزش به او نوبت 2 ماهه دادند. شهید سید رضا بدون معالجه به جبهه برگشت و پس از 2 هفته در عملیات شرکت کرد و در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1367 به شهادت رسید. مادر شهید. سید رضا بچه باهوشی بود و با دیدن رفتار بزرگترها درسهایش را به موقع پس می داد. زمانی که ما او را برای معالجه به خارج از کشور برده بودیم 6 سال بیشتر نداشت. ولی به این نکته توجه داشت که ما در کشور غیر مسلمان هر مواد غذایی و یا آب آشامیدنی را پاک نمی دانیم و نمی خوریم. او هم نمی خورد. در بعضی روزها که شرایط سخت می شد و ما مجبور بودیم ساعتهای زیادی بدون آب و غذا بمانیم، او هم مثل ما مقاومت می کرد. ما می دانستیم بچه به آب احتیاج دارد و باید آب بخورد، ولی او نمی خورد چون ما نمی خوردیم. وقتی هم به سن تکلیف رسید نسبت به خانوادهش احساس دین کرد و بعد نسبت به کشور و دینش احساس دین کرد. من به خاطر تک به سر بودن و شرایط سختش به او نصیحت کردم و از او خواستم به جبهه نرود، ولی عزم او در رفتن بود. در آخر گفتم اگر تو بروی پدرت مرا مؤاخذه می کند و می گوید چرا اجازه رفتن به تک پسرمان دادی. پسرم به قدری نسبت به عواقب کارها حواسش جمع بود که در وصیت نامش نوشت من به خواست و اراده خودم به جبهه رفتم و اگر پدر حرفی به مادر و خواهرهایم بزند مرا آزرده است. سید رضا با این روحیه و اعتقاد تا سن 16 سالگی بزرگ شد و گفت پدر، باید تو در خانه و سرپرست باشی و من به جای تو به جبهه بروم. تنها پسرمان که با بیماری لب شکری به دنیا آمده بود و ما برای معالجهش به انگلستان رفته بودیم و سختی فراوانی کشیده بودیم، حاضر نبود مثل دیگران بماند و صاحب شغل و زندگی شود و نسل قائم مقامی امیر کبیر را احیا بخشد. در شجرنامه خاندان قائم مقامی که نسبشان به امام سجاد علیه السلام میرسد، مبارز و شهید بسیار است و من خوشحالم که فرزندم با نثار خونش راه اجدادش را احیا کرد و زنده واقعی و جاوید شد. نامه شهید. با عرض سلام خدمت شما پدر و مادر عزیز و گرامی، امیدوارم که حالتان خوب باشد. اول سلام مرا به مریم و محبوبه برسانید. من اینجا حالم خوب است، فعلا که کلاس‌های آموزشی شروع نشده است و بخور و بخواب است. میشد گفت اینجا کویت است. روز جمعه از ساعت 8 الی 4 بعد از ظهر به ما مرخصی دادند و ما بعد از 2 هفته به حمام رفتیم. اگر می شود یک نفر را بفرستید مدرسه و از مدیرمان فرم 1 مرا بگیرید و برایم بفرستید. اگر هم شد یک مقدار پول برایم بفرستید. فعلا به ما مرخصی که بیاییم تهران نمی دهند. بعد از آموزش اگر عملیات نباشد شاید مرخصی بدهند. راستش اینجا کارها خیلی سخت است، زیرا ما کارمان زیاد با مین نیست و بیشتر کارها تخصص به روی مواد منفجره است و کار ما هم رفتن به عراق و منهدم کردن پایگاه‌ها و مواضع عراقی‌ها می باشد. و به ما گفتند شاید هر عملیات 3 الی 6 ماه طول بکشد. هر آن ممکن است ما در داخل خاک عراق باشیم، چون نیروهای تخریبچی لشکر خیلی کم است. به ما گفتند که بعد از آموزش حداقل در یک عملیات شما شرکت می کنید. از این حرف ها بگذاریم. برایم نامه بدهید و حالتان را برایم بگویید. اگر از فامیل کسی خواست برایم نامه بدهد، آدرس مرا به او بدهید. اینجا هوایش خیلی عالی است. روز جمعه خواستم برایتان تلفن بزنم ولی وضعیت قرمز شد و تلفن خانه بسته شد. اینجا هم از شهر باختران دور است و ما در یک تنگه می باشیم و به همین دلیل هم نمی شود تلفن زد. بالاخره ما به آرزوی من رسیدیم. به محبوبه بگویید قول می دهم اگر رفتم عراق حتما برایش یک چیزی، حتی شده یک سنگ برایش بفرستم. به فامیل مخصوصا احمد آقا و سعید آقا بگویید اگر نامه یا چیزی دارند برای صدام به من بدهند. رفتم عراق، می دهم صدام. الان در یک سوله هستیم و هر کس که در این سوله هست به غیر از ما 5 نفر جدید که هستیم قبلا داخل عراق رفتند و فرمانده ما گفت که آماده باشین، بعد از آموزش، حتی قبل از آموزش، امکان دارد شما را در عملیات برون مرزی شرکت دهند. من نمیخواستم که به تخریب بیاییم، ولی وقتی در اندیمشق بودیم یک نفر از مسئولین آمد برای گرفتن نیرو. آنقدر برای ما گفت تا ما هم هوایی شدیم. تنها این را بگویم که این کار آنقدر سخت است که از 10 نفر نیرو که باید میگرفت همان 10 نفر آمدند و تعداد نفرات گردان اندازه یک دسته میشوند. ولی خب هیجان کار نیست زیاد است، زیرا باید موقع عملیات ما زورها به داخل برویم و پلهای تدارکاتی و پادگانهای آنها را با مواد منفجره نابود کنیم. راستش من در خواب هم نمی دیدم که به چنین کاری راه یابم، زیرا خیال می کردم که کسانی که حداقل 10 سال آموزش دیدند این کار را انجام می دهند و بالاخره نمردیم و کماندوی جنگ های نامنظم شدیم. انشاءالله خدا به ما توفیق بدهد. راستی فرمانده گفته بود برای دوره های تکمیلی تر اگر 6 ماه بمانیم بهتر است، زیرا نیرویی که مثل ما دل داشته باشد خیلی کم است. زیرا به گفته خودش بهترین کسی که به درد این کار می‌خورد بسیجی بی‌ترمز است و ما همه بسیجی هستیم. حتی یک سپاهی هم بسیجی هست. به امید دیدار. شاید ما هم یواشکی در رفتیم. رفتیم کربلا. تا خدا چه بخواهد. دوستدار شما رضا امضا. خواهر شهید. قبل از مراسم هفتم رضا خواب دیدم کوچه‌مان با چراغانی نورباران شده است. سر کوچه هم حجله‌ای مانند تمام حجله‌هایی که برای شهدا می‌بندند بسته است. در کنار حجله رضا را با لباس بسیجی دیدم. کنارش رفتم، با هم مدتی صحبت کردیم. دقیق یادم نیست از چه صحبت می‌کردیم. بعد من از او خواستم به داخل منزل بیاید ولی قبول نکرد. خیلی اصرار کردم، فایده نداشت. رضا در جوابم می گفت باید برود و رفت. یک مسافتی از کوچه را که رفت من از دور صدایش کردم و از او خواستم از نحوه شهادتش برایم تعریف کند. جوابم را نداد. دوباره با صدای بلندتر خواستم را مطرح کردم. رضا وقتی به سر خیابان رسید برگشت، خندید و گفت می آیم و برایت تعریف می کنم. دومین خواب از رضا خیلی برایم با ارزش بود، چون خبر فرزنددار شدنم را بعد از 3 سال که منتظر بودم به من داد، ولی به قولش عمل نکرد. در خوابهای بعدی هم به قولش عمل نکرد. در یکی از خوابها خبری از پسر عمم شهید اصغر اشاسه که سرباز مفقود بود داد. پسر عمه ما بعد از رضا شهید شده بود. من از رضا پرسیدم خبری از اصغر داری؟ پدر مادرش نمی دانستن چه بلایی سر پسرشان آمده. در خواب رضا مرا به محلی برد که جنگ نبود، ولی تعدادی از رزمنده ها با لباس ارتشی و سپاهی و بسیجی با هم بودند. پیکر شهید اصغر پس از مدتی آمد. رضا در خوابهایی که می دیدمش به قولش عمل نکرد تا بعد از تمام شدن مراسم 40 به خوابم آمد و به قولش عمل کرد. به من چیزهایی نشان داد که هرگز فکرش را نمی کردم بتوانم آن صحنه ها را با این چشم های گناهکارم ببینم، چه در خواب چه در بیداری. در آن شب من خواب دیدم صدای در آمد. رفتم در را باز کردم. رضا پشت در بود. بعد از سلام احوالپرسی، رضا مانند همیشه دستش را به نرده گرفت و از پله‌ها بالا آمد. من هم به دنبالش تا اینکه به اتاق خودش که در طبقه سوم بود رسیدیم. اتاقی بود 3x4 با 2 پنجره، یکی به طرف کوچه و 1 پنجره بزرگتر رو به تراس. رضا کمدش را باز کرد و شروع به نگاه کردن کرد. من دوباره با اصرار از او خواستم به قولش عمل کنند و از نحوه شهادتش برایم بگوید. در این لحظه رضا به پنجره رو به تراس که پرده سبزی با آن آویزان بود نگاه کرد و شروع به تعریف کردن کرد. من هم همانطور مانند رضا به پرده نگاه کردم. در یک لحظه مانند پرده سینما که فیلم در آن نمایش می‌دهند، پرده سبز رنگ هم برای من آن فیلم را نمایش داد. من در آن فیلم دیدم رضا در سنگر نشسته و اسلحه در دستش است. در یک لحظه سنگر را دود فرا گرفت. ترکش‌هایی از خمپاره به سنگر اصابت کرد و رضا را به شهادت رساند. ولی من بدن رضا را سالم می‌دیدم، چون رضا هیچ وقت دوست نداشت زخمی از بدنش را به من نشان بدهد. ما خیلی با هم صمیمی و عاطفی بودیم. رضا همیشه مراقب بود من از چیزی ناراحت نشوم. در خواب من رضا را به حال درازکش دیدم. در آن لحظه یکی از دوستانش وارد سنگر شد و اسلحه رضا را برداشت و به روی سینه‌اش گذاشت که بعداً همان دوست به ما توضیح داد که من اسلحه‌اش را برداشتم و دست قطع شده‌اش را نیز برداشتم و روی سینه‌اش گذاشتم. رضا در ادامه جای دیگری را به من نشان داد که درخت انگور بود. به آن درخت خوشه‌ای از انگور آویزان بود و هر دانه از این انگور مانند یک گردو درشت بود. من مات و مبهوت فقط نگاه می کردم تا اینکه درخت دیگری را به من نشان داد. درختی که گل نداشت، بو نداشت، ولی از هر گلی قشنگ‌تر بود. درختی که کوچک بود ولی با روشنایی و درخشندگی که داشت مانند چلچراغ اطرافش را روشن کرده بود. رضا گفت این درخت، درخت سدر است. من تا آن زمان نمی دانستم جایگاه شهید زیر درخت سدر است، ولی بی اختیار به خودم گفتم عجب درختی است. کاش از این درخت بالای قبر رضا بکاریم. چقدر قشنگ است. بعد از این فکر دوباره به خودم آمدم که کنار رضا ایستادم و از او یک سوال کردم. پرسیدم رضا، این موضوع راست است که میگویند لحظه شهادت ائمه سلام الله علیها سر شهید را روی زانو میگیرند؟ با این سوال من دوباره فضای پرده مانند روشن شد و من در آن دیدم که رضا روی زمین افتاده است و شخصی که لباس سفید نورانی بر تن دارد دو زانو نشست و با دستهایش سر رضا را بلند کرد و روی زانوانش گذاشت. من که خیلی مشتاق بودم ببینم این شخص چه کسی است و صورتش چه مشخصاتی دارد، یک لحظه چشمانم مثل دوربین فیلمبرداری که از پایین به بالا حرکت می‌کند حرکت کرد. چشمان من مانند دوربین فقط مقدار کمی از پایین، همان نقطه‌ای که سر رضا روی زانوهایش بود، شروع به بالا آمدن کرد و وقتی که مقابل سینه او رسید، همه چیز جلوی چشمانم سیاه شد. برگشتم به سمت رضا تا بپرسم چه شد. دیدم رضا با عجله از پله‌ها دارد پایین می‌دود. شهید. وقتی سید رضا شهید شد و ما مأمور شدیم وسایلش رو جمع کنیم و به خانواده‌اش برسانیم، ما داخل ساکش سنگ کوچکی می دیدیم و آن را به کناری می انداختیم. من خودم چند بار سنگ را از داخل ساک بیرون